بسم الله الرحمن الرحیم. 17 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آمدی، 25/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمسک به قرآن کریم متوقف بر اموری بود، یکی این که فی نفسه حجت باشد و یکی این که به وسیله عوارض از حجیت ثابت نشده باشد. قهرن مسئله تحریف باید مطرح بشود، ولو قائلی هم به تحریف نباشد، احتمال تحریف مضر به استدلال و تمسک است و احتمال تحریف به چند دلیل ابطال شد. یکی اون برهان عقلی بود که همون دلیلی که دلالت میکند بر ضرورت وحی و رسالت، همون دلیل دلالت میکند بر ضرورت صیانت وحی از هر گونه تحول و دگرگونی. دلیل دوم تبیین اوصاف قرآن کریم بود که او حکیم است، عزیز است، بنابراین هیچ راهی برای زوال و فرسودگی قرآن کریم نیست. سوم آیه سوره هجر بود، چهارم آیه سوره فصلت بود و دلیل دیگر هم آیه سوره جن بود که با رصدی از ملائکه قرآن مسئول است تا به صدح سامعه هر انسانی برست. و چون این کتاب الی یوم القیامه حجت است، پس الی یوم القیامه باید محفوظ بماند تا در دسترس بشریت الی یوم القیامه باشد. بله، بحثش گذشت که چون خاتم کتاب ها نبود، این خصوصیت در قرآن است نه در کتاب های دیگه. در باره قرآن کریم این چنین خصوصیتی را خدای سبحان قائل شده است که اصل هستی او و بقای هستی او با معجزه تأمین است. اشیا از نظر وجود حدوثن و بقاءن اگر عادی نباشند و مورد اعجاز قرار بگیرند به سه دسته تقسیم می شوند. اون امور عادی که خدای سبحان اینها را آفرید به جریان عادی خلق می شوند و به جریان عادی از بین می روند، محل بحث نیست. افرادی هستند به دنیا میان بعد از بین می روند، خانه هاییست به جریان عادی ساخته می شود بعدم ویران می شود، اینها که محل بحث نیست. چیزهایی که اصل هستی اونها یا بقای هستی اونها روی اعجاز الهی است، از سه قسم بیرون نیست و قرآن کریم مهمترین قسم از این اقسام سگان است. بعضی از اشیا را خدای سبحان در اصل آفرینش از راه معجزه اینها را خلق کرد، ولی در بقا مانند دیگر موجودات از قوانین عادی برخوردار بودن. بعضی از اشیا در اصل حدوثشون طبق جریان عادی یافت شدن، ولی در مقام بقا و حفظ از یک اعجاز غیبی برخوردارن. بعضی از اشیا هم در اصل پیدایششون بر اساس معجزه یافت شدن و هم در اصل حفظ و نگهداری با معجزه تأمین می شوند. پس اون چرا که با معجزه یافت می شود یا باقی می ماند از این سه قسم بیرون نیست. اون قسم اول که با معجزه یافت بشود بعد با قوانین عادی به سر ببرد، نظیر ناقه صالح سلام الله علیه که این ناقه از راه غیب با اعجاز از دل کوه در آمده و مانند دیگر حیوانات قابل کشتن و از بین رفتن شد، یعنی اصل حدوثش روی اعجاز ولی بقاءً مانند یک حیوان عادی از قوانین عادی برخوردار بود. که خدای سبحان فرمود و آتینا سمودن ناقتا مبصرتن، یعنی ما به سمود یک آیه و معجزه روشن دادیم که احدی توان انکار اون را ندارد. اما وقتی روی اعجاز این حیوان متکون شد در مرحله بقا با قوانین عادی اداره می شد، قابل این بود که کسی او را بکشد و از بین ببرد. لذا صالح پیغمبر سلام الله علیه به این مردم هشدار داد که کاری به این ناقه نداشته باشید. فقال لهم رسول الله ناقت الله به سقیاها، چون رو قوانین عادی بنا شد ادامه حیات بدهد، قوم او هم فکذبوه فعقروها، یعنی صالح سلام الله علیه را تکذیب کردن و اون ناقه را پی کردن و عقر کردن. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. این یک موجودی است که در اصل پیدایشش روی اعجاز یافت شده ولی در مرحله بقا با قوانین عادی یافت می شود. جریان خود مسیح سلام الله علیه این طور است. عیسی مسیح سلام الله علیه روی امر غیبی و اعجاز الهی یافت شده که خدای سبحان از مسیح سلام الله علیه به عنوان آیت الهی یاد می کند و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. اصل پیدایش مسیح سلام الله علیه را معجزه الهی می داند که با کن فیکون یافت شده نه با جریان عادی. فرمود این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. همونطوری که آدم بدون اینکه از پدر و مادر متولد بشود، عیسی مسیح سلام الله علیه بدون اینکه پدری داشته باشد با کن فیکون حل شده است. ثم قال له کن فیکون که جهت اشتراکیه عیسی سلام الله علیه و آدم سلام الله علیه گذشته از اینکه پدر نداشتن، کن فیکون بودن خلقت است. یعنی رو جریان عادی و تدریج نیست مانند دیگر افراد که یافت می شود. پس اصل پیدایش مسیح سلام الله علیه رو اعجاز الهی است. در مرحله بقا اگر حضرت را شهید کرده باشند یا رحلت کرده باشد که رو قوانین عادی ادامه حیات داد تا چند سباهی، و اگر هم ظهورش به دنبال ظهور ولی الله الاعظم ارواح نافدا به عنوان رجعت باشد که خب مانند دیگر مؤمنین است که بعد از مرگ در زمان حضرت رجعت می کنند، و اگر نه زنده باشد تا اون وقت که در پشت سر حضرت حضور پیدا کند، بقای او هم معلوم شود معجزه است. و از همین قبیل است اون حیواناتی را که به اعجاز خود مسیح سلام الله علیه خلق می شد که انی اخلق لکم من التینه که هیئت تیره فانفخو فیها فیکون تیرم به اذن الله. این گونه از آفرینش ها به عنوان اعجاز الهی یافت می شود و در مرحله بقا تابع قوانین عادی خواهد بود. اینها یک سلسله نمونه هایی است که اصل پیدایش اینها رو جریان عادی است و بقای اینها رو اعجاز است که نمونه هاش ذکر می شود، یا نه اصل پیدایش اینها رو جریان اعجاز است و بقای اینها روی قوانین عادی است، مانند این مثال های یاد شده، مانند ناقه صالح، مانند اون طائر مخلوق به اذن الله به دست مسیح سلام الله علیه و مانند خود مسیح. گاهی امر به عکس است، یعنی اصل پیدایشش یه جریان عادی است اما حفظ و نگهداریش به اعجاز الهی است. این هم یا در یک مقطع خاص است یا برای همیشه. اصل پیدایشش جریان عادی است ولی حفظ و نگهداریش رو جریان غیبی و اعجاز است. حالا یا در مقطع خاص مانند موسی کریم سلام الله علیه که تولد موسی سلام الله علیه رو جریان عادی بود، یعنی پدری داشت، مادری داشت، از یک پدر معین و مادر معین به دنیا آمدن، نظیر عیسی سلام الله علیه نبود. اما در یک مقطع خاص تاریخ خدای سبحان از راه اعجاز و غیب حفظ او را به عهده گرفت، به مادرش دستور داد این بچه را به دریا بینداز، ما حفظش میکنیم. و اوحینا الی ام موسی که ان ارضعیه، این رو شیر بده، فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، بندسو درگه. همونطوری که ما به تو امر میکنیم که بنداز تو دریا، به دریا هم امر میکنیم که این رو در یک جای معینی بیندازه. فالقیه فی الیم فلیلقه الیم مو به ساحل، این فل یک جا امر حاضر است، یک جا امر غایب، هر دو امره، منتها تکوینی است نه تشریعی. هم به مادر موسی علیه السلام روی اون وحی امر تکوینی کرد که این کار رو بکن، هم به دریا امر میکند که این امانت رو حفظ بکن، در جای معین قرار بده. فلیلقه الیم مو به ساحل، این امر الهی است که به دریا متوجه شده که دریا این امانت را در ساحل در جای معینی القا بکنه. به مادر موسی علیه السلام هم فرمود ما مطمئنن در این مقطع او را حفظ میکنیم، لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما او را در این خطر حفظ میکنیم، از راه غیب سیانتش را تأمین میکنیم. بعد هم مانند دیگران رو قوانین عادی زندگی میکند و رحلت میکند. چینکشون این امر اصل پیدایشش روی جریان عادی است اما حفظش در یک مقطع معین رو اعجاز است. گاهی اصل پیدایش یک شی رو جریان عادی است اما حفظش برای همیشه رو جریان اعجاز و قدرت غیبی است، مثل کعبه. کعبه یک بنایی است که با معماری و کارگری دو پیامبر بزرگوار علیهم السلام ساخته شده. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، به دستور خدای سبحان این دو بزرگوار علیهم السلام کعبه را ساخت. اما این کعبه مانند دیگر خانه ها نیست که بتوان او را ویران کرد و از بین برد و اثرش را محو کرد، تا قیامت این کعبه میماند. چیزی نیست که کسی بخواهد با او به نبرد برخیزد و او را محو کند. الیوم هم اگر کسی بخواهد کعبه را به عنوان اینکه متحاف مسلمین است و قبله مسلمین است از روی زمین بردارد و من یورد فیه به ظلمن به الهاد نزقه من عذاب علیم، همون جریان ابرهی و مشابه اون الیوم هم تکرار می شود. ساختن کعبه یک امر عادی است، اما سیانتش از راه غیب الی یوم القیام محفوظ است. اگر کسی بخواهد کعبه را از بین ببرد به عنوان اینکه اثری از قبله مسلمین نباشد، اثری از متحاف مسلمین نباشد. یه وقت است که نه، میخواد کعبه رو نوسازی کند، این پایهاش ترک برداشت، میخوان خراب کنن دوباره بسازن. اونجا طور نیست، چون چندین بار کعبه رو خراب شد ساختن و مانند اون یک خانه ساده سنگچین که چند قرن نمیماند، بالاخره سیل آمده، زلزله آمده، فرسودگی پیدا کرده، این سنگها عوض شده و مانند اون اون حجر الاسود که محفوظه. اگر کسی بخواهد این کعبه را به عنوان که قبله مسلمین است محوش کند، همون جریان علم تره کیف فعل ربو که به اصحاب الفیل علیو هم تکرار میشه. و قبلنم به عرض رسید، اگر یه وقتی ابن زبیر به کعبه متحسن شده و به دستور عبدالملک بالای کوه ابو قبیس منجنیق نصب کردن و کعبه را سنگبارون کردن و کعبه را خراب کردن و ابن زبیر را دستگیر کردن، این بیانی در ملا یحضره الفقیه مرحوم ابن باقیه قومی رضوان الله علیه آمده که اگر کسی با ولی الهی بیعت نکند و ولی الله را بیاور بگذارد، بخواهد به کعبه هم پناه ببرد، خدا او را پناه نمی دهد. ابن زبیر باید پای رکاب حسین ابن علی علیه السلام و در خدمت علی ابن حسین علیه السلام می بود. او در برابر اولیای حق خود دایه جداگانه و مستقل داشته باشد، اگر هم به کعبه پناه ببرد خدا او را پناه نمی دهد. اگر حجاج کعبه را ویران کرد، برای دستگیری ابن زبیر بود که اونجا متحسن شد، نه برای اینکه قبله مسلمین را از بین ببرد و مانند آن. کعبه از این خصیصه برخوردار است، اگر کسی نگذاشت دیگران به کعبه دسترسی پیدا کنند، به مسجد الحرام بروند، خدا اینها را تهدید کرده، فرمود اگر کسی جلوی مردم را گرفت و نگذاشت به زیارت کعبه برسند، ما اونها را به عذاب علیم گرفتار میکنیم، چرا سد به این که بخواهم خود کعبه را از بین ببرند. در همون آیه سوره حج که فرمود ما این کعبه را برای همه مردم قرار دادیم، جعلناه للناس سواء العاکف فیه والبار، در همون بخش است که می‌فرماید اگر کسی جلوی مردم را بگیرد و نگذارد به زیارت کعبه موفق بشوند، مردم را از مسجد الحرام به کعبه باز بدارد، من یرد فیه به ظلم به الهاب نزقه من عذاب علی. پس کعبه از اون نمونه هایی است که در اصل پیدایشش به عنوان یک جریان عادی ساخته شده، ولی صیانتش و بقایش از راه غیب به اعجاز الهی وابسته است. و وجود مبارک ولی از ارواح و نافدا هم به شرح ایزد که اصل تولد حضرت رو جریان عادی بود، یعنی پدری داشت، مادری داشت و یه جریان عادی به دنیا آمده، مثل عیسی مسیح سلام الله علیه نبود که اصل تولدش به عنوان یک امر غیبی باشد، ولی بقا و دوام حضرت تا اون لحظه‌ای که بتوان لیوزره علی الدین کله را محقق کرد به عنایت الهی است که اصل وجودش رو جریان عادی ولی بقا و حفظش رو اعجاز الهی تأمین است. اما در بین این موجودات که یاد شده هیچ کدام امری نبود که اصل پیدایشش هم اعجاز و حفظ و نگهداری او هم معجزه باشد. با اون که قسم سوم از اقسام سگانه است ظاهرا منحصر در قرآن کریم است. قرآن کریم یک موجودی است که اصل تحقق و پیدایشش اعجاز است، حفظ و نگهداریش هم برای ابد رو معجزه است. یعنی کتابی نیست که کسی روی جریان عادی این کتاب را تنظیم کرده باشد و کتابی نیست که بتوان به یکی از اون علل یاد شده کسی او را از بین ببرد. هم اصل وجود این کتاب معجزه است، هم حفظ و بقا و صیانت او برای همیشه معجزه است. این از مختصات قرآن کریم است. نه کسی مثل این توانست بیاورد و نه این کتاب را یک انسان عادی آورد روی جریان عادی. یک انسان امی درس نخونده به این معارف الهی گویا شده است که خدای سبحان او را اقرا فرمود، حضرتش هم قرائت کرد. پس اصل حدوث و پیدایشش هم معجزه است، بقا و حفظ و نگهداریش هم معجزه است. بله، گفته شد که اگر زنده باشد از این جهت مثل هست حجت سلام الله علیه است که اون هم اشاره شد. بنابراین و بعد هم وقتی هم که پشت سر حضرت ظهور می کند از اون به بعد دیگه با قوانین عادی زندگی می کند که قابل شهادت هم هست، او رو شهید می کند. باز دیگه مثل قرآن کریم نشد. این کتاب را خدای سبحان ادعایش برانه است که اصل هستی و تحقق این کتاب روی علل غیبی است، حفظ و نگهداری و بقای او هم طبق علل غیبی و اعتبار هم مساعد است برای اینکه اگر نبوت برای بشر ضروری است، در حقیقت اون دین باید برای همیشه در بین مردم باشد. دین عبارت از اون کتاب آسمانی است. اگر اون کتاب آسمانی در دسترس تحریف قرار بگیرد یعنی دین رفته. به همون دلیل که اصل وجود رسول ضروری است، یا در هر مقطع باید پیامبر جدید بیاید، یا اگر یک پیامبری آخرین پیامبر بود شخصیت او و نه شخص او، یعنی رسالت او و دین او و نبوت او باید برای همیشه باقی باشد. دیگر فرض صحیح ندارد که اصل نبوت ضروری باشد ولی پیامبر آمده خودش هم رحلت کرده و کتابی هم که آورده این در دسترس تحریف قرار گرفته و از بین رفته و خدای سبحان مردم رو بدون نبی و بدون دین رها کرده. این در بحث ضرورت رسالت قبلا هم گذشت که در سوره بیره این چین آمده لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، یعنی رسالت مردم رو رها نمی کند. این طور نیست که مشرکین و اهل کتاب همطور رها بشن، منفک بشن بدون دین و بدون پیامبر. این لم یکون نشانه سیرت و سنت الهی است. لم یکون الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین، اینا جدا نمیشن حتی تأتیه البینه. بینه کیه؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره. این چنین نیست که خدای سبحان مردم رو رها بکند. رسالت مردم رو رها نمی کند، دین مردم رو رها نمی کند. پس دین برای تأمین سعادت مردم ضروری است. اونگاه دینی که به صورت یک کتاب ظهور کرده، این کتاب را هر کاری بکنن و از بین ببرن، خدای سبحان کاری نداشته باشد و مردم را همطور بدون دین رها کرده باشد. اونگاه هم بفرماید لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، یعنی این بینه مردم رها نمی کند و تا رسول نیاید مردم همینجور نمیشه رها کرد. اگر لسان وحی این است که دین برای مردم ضروری است، اونطوری که آب برای گیاه ضروری است، اونطوری که هوا برای گیاه ضروری است، که اگر آب نباشد گیاهی نیست، که اگر دین نباشد انسانیتی نیست، اونگاه خدای سبحان این چنین عمل نمی کند که یک پیامبری را به عنوان آخرین پیامبر به دنیا معرفی کند، بعد بفرماید به اینکه این خاتم انبیاست و دیگر بعد از اون نبیی نمی آید، اونگاه دینش رو دیگران با تلاعب کم و زیاد کنند. این نخواهد. و اما در اون شواهدی که دیروز به عرض رسید، یعنی الان هم، بله الان هم که ما جریان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو که میسنجیم، میبینیم اکثری مردم تازه یک دین تازه رو دارن احساس میکنن. اصلا یه چیزی رو به نام اسلام در ماه رمضان تو مسجد ها میشنیدن، منسی بود احکام الهی. الیوم است که حدود الهی دارد اجرا میشود، الیوم است که احکام الهی دارد اجرا میشود. قبلا وقتی که این مدرسه های دخترانه چه دانشگاه چه دبیرستان تعطیل میشد، هیچ روحانی اجازه نمیداد به خودش که از اون خیابون بگذرد. الان شما اگر مسافرت بفرمایید، وقتی با هواپیما وارد آسمان ایران شدید، هنوز به زمین ننشستید، میبینید مهموندار هواپیما پشت بلنگو میگوید به پاس احترام به شؤون نظام جمهوری اسلامی ایران پوشش اسلامی را حفظ کنید. این آبرویی است که در آسمان ایران به وسیله شهدا ما پیدا کردیم. ولو اونها مسلمان هم نباشن، یه روسری سرشون میذارن. این برای اینها جدید است، تازگی دارد. دینی که فقط در کتابها محصور بود، الان تو آسمان ایران داره پیاده میشه. البته چهار جاش هم اشتباه داره. اونی که اشتباه نداره 100% است، ولی یه از ارواح نافدا است که لیوزهره و علی الدین کله. و الا زمان رسول الله هم این چنین نبود، اون خالد اون کار را کرد. زمان حسن امیر هم نبود، دیگران اون کار را کردن. زمان حسن ابن علی نبود، حسین ابن علی نبود، دیگر ادمان نبودن. و ما هم اون توقع را نداریم که زمان ما بیش از زمان حسن علی باشه. و اگه چهار جمع دیدیم اشتباه هست، گله‌ای نداریم. ما به طمع 100% اسلامی شدن خون ندادیم، ولی اینکه این رو یقین داریم حد اکثر انقلاب ما که پیش بره به زمان رسول الله بشه. وقتی به حضرت عرض کردن که خالد اون همه کارها را کرده، حضرت آمد در حضور مردم عرض کرد اللهم انی ابرأ الیک مما فعله خالد. داشتن آدم شایسته زاهد وارسته مدیر مدبر خیلی کمه. شما وقتی نهج البلاغه رو مطالعه می فرمایید، می بینید یک نامه را هست امیر سلام الله علیه برای کمیل می نویسد یه نامه رو هم برای زیاد ابن ابی بنویسد. به کمیل یک نامه می‌نویسد همراه با تقریبا گله که من تو را فرمانده سپاه کردم، نظامی ها را در اختیار تو گذاشتم، حکومت اموی آمد یه جار زد برد غارت کرد. کمیل در اون معارف بلند از اصحاب سر حضرت است. حضرت دست او رو میگیرد بیرون میبرد، اون حدیث معروف رو به او میآموزاند. در بین صحابه افرادی مثل کمیل از در معارف الهی بسیار کمند، اما او قدرت اجرایی ندارد. از یه طرف نامه برای زیاد ابن ابی مینویسد به عنوان استوندار. اگر کمیل ها مثل مالک اشتر بودند دست از دمیر باز بود، مثل مالک اشتر خیلی کمه، لذا در زمان حضرت زیاد میشه استوندار، در زمان حضرت دیگری میشه فرموندار. به کمیل حضرت نامه گلای آمیز مینویسه که آخه اینها آمدن زدن بردن، تو باید مدیریت میداشتی. اینها کسانی که همه فضائل اخلاقی داشته باشن و مدیریت هم داشته باشن خب کلی کمه، قهرن چارجش هم اشتباه در میاد. لذا الان شما وقتی تو هواپیما ها تشریف برید، برای اینها دین جدید است که تلقی شده، اینا میگن این چیه. و اون بقیه ای رو هم که خود ماها هم احیانا تحمل اون رو نداریم، وقتی ولی از ارواحنا فدا آمده 100% اسلامی است، رو چهره دین کلهی، رو چهره پرچم حضرت نوشته است که البیعت لله، اونها جزیه میدن ولا غیر. الان ما جرأت طرح جزیه نداریم. در اون گروه اول مجلس خبرگان که عده‌ای از دوستان رضوان الله علیهم شربت شهادت نوشیدن، یکی از اعضای گروه اول اون مجلس خبرگان تهیه پیشنویس قانون اساسی یک مرد مسیحی بود. وقتی مزایای اسلامی اونجا نوشته بشد، این صریحاً گفت اگر سخن از جزیه به میون بیارید ما فریاد میکشیم. اصلا در قانون اساسی ما اصلا هیچ سخن از جزیه نیست، از ترس. مگر نان است که یعطون الجزیه ان یدن به هم ساغرون، این صریح قرآن کریم مگر نیست؟ اگر ما میتونستیم در اونجا بنویسیم که اهل کتاب با جزیه بدن، اونها صریحاً به ما گفتن به این که اگر ما غیر مسلمانیم در کشور اسلامی به سر میبریم، اگر از ما بخواد جزیه بگیرید مسلمینی هم که در کشور دیگه هستن با جزیه بدن. ولی اون روزی که ولی الله الاعظم ظهور میکند، مسئله لیوزهر و علی الدین کلی است، همه اهل کتاب جزیه میدن، یه همچه دیدیست. الان اگر برای جامعه ما مطرح کنن که کلیمی ها و مسیح ها با جزیه بدن، اکثری میگن این دین جدیده، چون اصلا نشنیدن. فقط حوزه های علمی هن که با مسائل فقهی آشنا هستن میدونن اهل کتاب با جزیه بدن و جزیه غیر از مالیاته. اون روز با اینکه قدرت در اختیار روحانیت بود، در اختیار امت اسلامی بود، صریحا در جلسه مجلس خبرگان گفتن به اینکه سخن از جزیه را اصلا مطرح نکنید. جزیه هیچ کدوم از مطرح هم نکردید، از تو قانون اساسی جزیه نیست. یعنی این حکم اسلامی را از ترس نیاوردیم. مگه ما میتونیم الان بگیم اینا باید جزیه بدن؟ اون وقت حضرت میاد همه جزیه میدن. این معنای لیوزهره و علی الدین کله هست، این معنای اظهار دین الهی است بر همه ادیان. اون معنا البته میشه دین جدید، بسیاری احکام هم میشه دین جدید. بله خب، نه این رساله ها ملاحظه فرمایید مثلا 15,000 مسئله است. این 15,000 مسئله 15 جا با هم اختلاف ندارن، اونم در شؤون فرعی. چی اختلاف با هم رساله ها دارن؟ یه وقتی امام دامزلو در درس نصیحت کردن، گفتن به این که یک کسی از یه شهری آمده خدمتی که از مراجع، اون بزرگوار سوال کرده وضع دیانت مردم به اون شهر چطور است. گفت بسیار خوبه الحمدلله، این شهر ما بانگی شهر کوچیکه، 17 تا مسجد داره، 17 تا نماز جماعت داره، اینها تعریف کرد. ایشون فرمودن اون بزرگ مرجع متأثر شد، فرمود یه محل کوچک 17 مسجد داره. خب چرا کنار هم جمع نمیشی؟ چرا به یک نفر اقتدا نمی کنی؟ و امثال زن. الان اینه، اگر شما این 5 رساله رو کنار هم بگذارید، میبینید در 15,000 مسئله مثلا 15 جا با هم اختلاف داره. اونم اختلافات در خیلی از امور نادره، اهوت اینه یا اقوا اینه، این اختلاف ریشه ای که ندارن که، چه اختلاف ریشه ای داره؟ خیلی کمه که یه چیزی رو کسی واجب بدونه دیگری حرام بدونه. یکی رو اقوا میدونه، یکی رو اهوت میدونه، و خب این اختلاف نظر است در همین حد و مقدس هم هست. و اون کثرتی که به وحدت ختم بشه، اونم یه نعمتی است و یک انسی. الان هم وقتی که این مهمانای کنگره جهانی ائمه جمعه آمدن، این نفس آزادی کشیدن. کسی که اهل مغرب بود آمده سخنرانی بکنه، تمام سر صورتش پوشونده که مبادا دوربین تلویزیون مثلا عکس نشون بده، گفت من رفتم از زندانی ها دیدن کردم، گفتم زندانی شدن در جمهوری اسلامی بهتر از آزاد بودن در مغرب. رسالی گفت بالاخره شما میفهمید این زندان برای شما مکتبه، کسی کاری به شما ندارد. شما اگر کاری به مردم بیگناه نداشته باشید، کسی به شما کاری ندارد. ای کاش ما در اینجا زندانی می بودیم و در مغرب آزاد نبودیم. این اگر آمریکا در ایران سیلی خورد، دارد به همه این کشور سیلی می زند که مبادا اینا قیامی بکنند. البته برکت خون شهده همه اینجا رو خواهد گرفت و ظهور از دولجت سلام الله علیه هم عالمگیر خواهد شد. و این حدیث شریف را مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه در جلد دوم سفینه در زیر کلمه حدا به مناسبت اسم حضرت حجت مهدی سلام الله علیه این حدیث را نقل کردن که از امام صادق سلام الله علیه فرمودن این که میگویند در زمان غیبت باید منتظر بود، انتظار نه یعنی دست رو دست گذاشتن، ولی یعد یعنی اعداد کند، آماده کند، احدکم قبل خروجه علیه السلام ولو به سهم. فرمود همه تون در زمان غیبت آماده باشید ولو با یه تیر. این معنای انتظار از آشنا بودن، مسلح بودن، تیرانداز یاد گرفتن، تیر تهیه کردن، این منتظر بودن. این رو مراجعه فرمایید که معنای انتظار امام صادق سلام الله علیه چی رو بیان کرده. اگر ما این چین باشیم یقینا تو سری نمی خوریم. این هست. و اونجور نبود که احکام الهی بالکل داشت نسیان مسی منسیا می شود. اما این دو نمونه‌ای که دیروز به عرض رسید، یه استدراکی در معنا کردن باید بشود و سندش هم در در منصور است. این دعای این که میگن یک واو کم و زیاد نشده، از اون مسئله هایی است که درباره قرآن کریم صادق است، چون خیلی ها اصرار داشتن که یک واوش رو کم و زیاد کنن که این جریان های تاریخی اجازه نداد که یک واو از قرآن کم و زیاد بشه. این دو جریان هر دو مربوط به سوره توبه بود. یکی در آیه والذین یکنزون الذهب والفضه بود، یکی هم در آیه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بود، که دیروز اشتباهاً واو والانصار گفته شد، منظور واو والذین است. این هر دو جریان در تفسیر الدر المنصور هست. در ذیل همین، چون چندین چاپ شده، ذیل آیه والذین یکنزون الذهب والفضه که تو سوره توبه است، در اونجا این چنین آمده که عده خواستن بگوین این واو والذین در کار نیست، باید او رو نادیده گرفت که این الذینه بیان همون احبار و رهبان باشد. احبار و رهبان اگر ثروت جمع بکنن بده، ولی مسلمان اگر داشته باشه بد نیست. نقش معاویه این بود، حکومت اموی نقششون این بود که این واو رو بردارن. اصل آیه کریمه اینه که الذین یأکلون اموال الیتام اموال الناس ظلمن، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اونگاه فرمود بلا ينفقونها فی سبیل الله، بعد فرمود والذین یکنزون الذهب والفضه، که اگر واو والذین نباشد، این الذین بیان همون احبار و رهبان است. بعد احبار و رهبان را معنا میکند که احبار و رهبان کسانی هستند که ثروت اندوزی دارن و این بده. و اگر یک کسی مثل معاویه جز احبار و رهبان نبود و ثروت اندوزی کرد عیب نداره. نقششون این بود. اونگاه ایشون نقل میکنن که در زمان عثمان لما اراد ان یکتب المصاحف ارادو نه تنها یک نفر، ان یلقوا الواو التي في الذين يكنزون الذهب والفضه، اصلا یه باندی بودن، نه یک شخص معین رو اختلاف علمی یا اختلاف قرائت خواسته مثلا واو ننویسه. ارادو این یک گروه این باند خواستن این واو رو بردارن. و قال لهم عبی لتلهقنها او لعزعن سیفی على عاتقی، به این گروه گفت، گفت یا واو رو با سرجاش بذاری یا شمشیر میکشن. این معلوم میشود یه اختلاف علمی نیست که فقط در حد قرائت اختلاف داشته باشن، اونا بگن این چنین است او بگه آن چنان است. معلوم میشه یه باند سیاسی بودن، خواستن با حذف واو این الذین را به همون احبار و رهبان ارتباط بدن که بگن اکتناز برای اونا عیب داره، برای مسلمان ها عیب نداره. این گفت لتلهقنها، یعنی این واو را باید ملحق کنی، سرجاش بگذاری، او لا ازعن سیفی على عاتقی، یا شمشیر میکشن. فالحقوها، دیدن سخن شمشیره، بالاخره این واو را سرجاش گذاشت. در همین تفسیر الدرالمنصور در همین سوره و سابقون الاولون من المهاجرین این چنین آمده، اصل آیه مبارکه این است که و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم به احسان. خلیفه دوم اونها دستور داد که یعنی به نظر او این واو و الذین نباشد، انصار مرفوع خونده بشود و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار الذین تبعوهم. شاید خواست بگوید مهاجرین که خود را جزء مهاجرین میپنداشت از سابقین اولینن، انصار جزء تابعینن، انصار از نظر درجه ایمان جزء از سابقین الاولین نخواهند بود. و لم یلحق الواو فی الذین، واو الذین را خواست بردارد نه واو والانصار. فقال له زید بن ثابت والذین است نه الذین. زید به عمر گفت که والذین درسته نه الذین. فقال عمر الذین، یعنی بدون واو. فقال زید، گفت خب شما حالا که با فشار با زور میگید ما چه بگیم؟ عمر گفت که عبی ابن کعب را بیارید ببینیم او چی میگه. عبی را آوردن. فعطاهو فسألهو انزالک، فقال عبی والذینه نه الذینه. عبی گفت واب هست. عمر گفت که بسیار بسیار خوب باش. همین جریان را با نقل دیگر در الدرون منصور آمده که مر عمر به رجل یقرأ و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، فاخذ عمر به یدهی فقال من اقرأ که هازا، کی گفت این چین قرائت بکن؟ قال ابی بن کعب، او گفت که با واو و لذین قرائت. قال لا تفارقنی حتی اذهب بک الیه، نرو تا با هم پیش ابی بریم ببینیم ابی گفته که واو را در ولذین بگذار یا نه. فلما جاء قال عمر انت اقرأت هذه الآیه، تو این شخص را یاد دادی که ولذین بخوانه؟ قال نه. قال و سمعتها من رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قال نه. لقد كنت ارى، ما این صحنه رو دیدیم که این والانصار عطف بر مهاجرین هست، والذین عطف بر اون اصحابه. ابی گفت که تصدیقش اینه که دلیل آورد ابی. قال ابی تصدیق ذالک فی اول سوره الجمعه، اول سوره جمعه هم نظیر همین آیه سوره توبه است که فرمود و آخرین منها، این از باب تفسیر آیه به آیه، جعل یک آیه شاهد آیه دیگر همسال زگر و لذیب بعض فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیات یزکیهم یعلمهم کتاب و الحکمه و آخرین منهم، که و آخرین منهم لما یلحق بهم، این یک شاهد. و فی سورت الحشر دارد که والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، که والذین جاءوا من بعدهم را که جزء تابعینن عطف بر اون گروه اول کردن که به حساب سابقینن از لحاظ سیر معنا. در سوره حشر اینا دو دسته شدن، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإيمان. و فی الأنفال در سوره أنفال هم بازی همچه شاهدی است، والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا معکم فأولئک منکم. سه شاهد از باب تفسیر قرآن به قرآن ابی آورد تا عمر او رها کرد. باز ایشون نقل میکنن که از دو راوی دیگر نقل بکند که مر عمر به رجل و یقرأ و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان. عمر وقتی دید این شخص این چنین قرائت میکند فوقف ایستاد تا این شخص قرائتش تمام بشه. فلما انصرف الرجل، قرائتش تمام شد، قال من اقرأ که هازا، کی این چنین یاد داد که والذین تبعوهم بخوانی؟ قال اقرأنی ها ابی، ابی این چنین اقرا کرد، ما هم یاد گرفتیم. قال فانطلق الی، بریم پیش ابی ببینیم او گفت. فانطلقا الیه فقال یا ابا المنذر اخبرنی هذا انک اقرأته هذه الآیه، تو یادش دادی که والذین بخواند و انصار را مجرور بخواند عطف بر مهاجرین باشد که انصار هم مثل مهاجرین جزء طبقه اول و سابقین باشند؟ قال صدقه، بله راست گفت، من یادش دادم. تلقیتها من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم، من از لبان مطهر از دهن خود حضرت شنیدم. ابی گفت من از فی یعنی از دهن مبارک حضرت شنیدم. قال عمر انت تلقیتها من فی رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو از دهن حضرت شنیدی؟ قال فقال فی الثالثه، سه بار این مسئله تکرار کرد که تو از دن حضرت شنیدی؟ گفت بله. خب از دن حضرت شنیدم. و هو غضبان نعم، بار سوم در شدت عصبانیت و به این کب گفت بله. والله لقد انزلها الله على جبرئیل علیه السلام و انزلها جبریل علیه السلام على قلب محمد صلی الله علیه و سلم. بار سوم دیگه عصبانی شد، گفت خدای سبحان به وسیله جبرئیل این حرف را بر قلب مطهر حضرت نازل کرد، نه از عمر اجازه گرفت نه از پدرش. ولم یستعمر فی حل خطابه ولا ابنه. آخه من سه بار میگم از دهان مطهر حضرت شنیدم. ولم یستعمر فی حل خطابه ولا ابنه فخرج عمر رافعا یدیه و هو یقول الله اکبر. این نمونه دوم بود. و اگر اجازه فرمید فردا تعطیل هست. والحمدلله.